بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض بمحمد، و على آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله، فإنها خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، سبک زندگی خدایی و اسلامی، زندگی که سفارش رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و در پرتو آن انسان از سقوط در زندگی شیطانی و پر از انحطاط و ابتذال نجات پیدا می کند و راه صعود به کمال انسانی را طی می کند. یکی از آموزه‌های زندگی خدایی وفاداری به عهد و پیمان هست و یکی از عهد و پیمان های مهم زندگی انسان وفاداری به عهد و پیمان ازدواج و خانواده هست. انسان با عقد ازدواج یک زندگی نوین شروع می کند، زندگی مشترک با همسر، که خود این پیمان ازدواج آغازی است برای ایجاد یک کانون الهی خانوادگی که یک نسل، یک جمعیت پر از شکوه و جلال می تواند از این پیوند کوچک خانوادگی ایجاد شود در آینده. شما ملاحظه می کنید از پیوند خانوادگی امیر المؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیهما چه نسلی تولید شد، چه نسلی ظهور پیدا کرد که منشأ خدمات الهی و شایان به جامعه بشری شد. زندگی مشترک یک چیز ساده نیست که دو نفر در کنار هم بنشینن بدون بررسی ها و محاسبات بخواهن تشکیل بدن، به تنها اون علاقه اولیه مورد نظر باشد. نه، یک پیوندی است که میتواند زندگی انسان را متحول کند و نسل انسان را در مسیری خاص قرار دهد. در این خطبه پیرامون وفاداری شوهر به عهد و پیمان ازدواج سخن میگوییم، کما این که در خطبه های قبل پیرامون وفاداری زن به عقد ازدواج سخن گفتیم. مرد در زندگی مشترک نقش بسیار مهم می دارد، در دو بعد: مدیریت مادی و مدیریت معنوی خانواده. مدیریت مادی یعنی مرد بر او واجب هست از حیث فقه اسلامی و عرف اجتماعی که مدیریت اقتصاد خانواده را عهده‌دار بشه، یک تأمین کنه امور مادی و معاش زندگی، دوم یک زندگی حلال برای خانواده در حوزه مادی ایجاد کنه، و سوم ایجاد توانمندی اقتصادی برای همسر و فرزندان. چنان این کار مهم هست و بسیار مورد توجه دین اسلام که فرمودند الکاد فی ایاله کالمجاهد فی سبیل الله، یعنی کسی که کوشش میکنه، زحمت میکشه برای این که زندگی مادی و اقتصادی خانواده خود را تأمین بکنه، گویا مجاهدی است که جهاد میکند در راه خدا. کسی که در سرما در گرما تلاش میکنه بی وقفه، به ویژه در شرایط خاص مادی و اقتصادی، و میخواهد زندگی اقتصادی خود و خانواده و فرزندان را تأمین بکنه، از اول صبح زحمت میکشه تا آخر شب برای این که لقمه حلال، پول حلال به خانواده ببره، محتاج غیر نباشه به زندگی حلال و پر از آرامش و آسایش برای خانواده خودش ایجاد کنه، گویا یک رزمنده ایست در راه خدا و یک مجاهد فی سبیل الله هست. اینقدر مهمه. بدین جهت هست که کسانی که تلاش میکنند، کوشش میکنند، زحمت میکشند در طول روز برای این که زندگی خانواده خود را تأمین بکنن، انسانهای با شرافت و شریفی هستند که زن و فرزندان باید قدرشناس این پدر باشند، قدردان این نعمت باشند. شرایط برای کار و تلاش اون فراهم آورند که بتونه خوب این شخص کار بکنه، و از اون طرف خانه هم رو مهیا بکنند برای این عزیزی که از صبح تلاش کرده تا شب، که این خانه یک بهشت باشه برای رفاع و آرامش و استراحت او. اما در طرف دیگر، اگر شوهر، مرد خانواده، پدر خانواده کار نکنه، تلاش نکنه، زحمت نکشه، خانواده او، زن او، بچه های او در مضیقه باشن به خاطر اینکه پدر سستی و کاهلی میکنه در کار، در احادیث داریم این فرد یک فرد مناسب، یک فرد شایسته نظام اسلامی و دین اسلام نیست. مرد و شوهر مدیر اقتصادی خانواده هست، باید طوری مدیریت بکنه که از راه حلال زندگی خود رو تأمین کنه. این یکی از عوامل وفاداری مرد نسبت به پیمان ازدواج این امر هست. نکته دیگر این هست که وقتی که پول حلال به خانواده میاره باید مدیریت خرج هم داشته باشه، اولویت بندی کنه او و همسرش که در چه راهی باید خرج بشه، چه چیزهایی مهمتر هست. یعنی دانش اقتصاد، دانش مصرف هم داشته باشه. اینطور نباشه که مرد با تمام وجود کار کنه، یک ماهانه به خانه بیاره و اما ندونن چجور خرجش کنن. باید دانش این کار، تجربه این کار نیز داشته باشن، اولویت بندی کنن چه چیزهایی مهمتر هست، چه چیزهایی برای آینده، چه چیزهایی برای حال، شرایط کنونی مهم هست. به یک مشورت با یک نگاه خردمندانه و کارشناسانه در زندگی طراحی بکنن که این مال حلال در مسیر صحیح استفاده بشه، به ویژه اسراف نشه. و از اون طرف ایجاد توانمندی اقتصادی کنن در عرصه دانش برای بچه های خود، بچه ها رشد پیدا کنن در عرصه های توانمندی کسب حلال و صرف و خرج صحیح. الان بسیاری از پدرها واقعا ناراحتن، میگن ما با زحمت در گرما در سرما پول حلال در میاریم اما به شکل غیر صحیح خرج میشه، بدون اولویت بندی خرج میشه. اینجا همسر نقش مهم میداره در مدیریت امور اقتصادی خانواده. باید همسر، فرزندان این پول حلالی که پدر آورده دچار شکست اقتصادی نکنند، در طریق صحیح صرف بشه. و از اون طرف پدر و مادر بچه‌ها را توانمند کنند در عرصه اقتصادی. سابق این طور بود که بچه‌ها هرگاه فرصتی پیدا می‌کردند آموزش یک کار می‌دیدند، مهارت در یک کار پیدا می‌کردند، بیشتر همون کاری که پدر انجام میداد. دختران در عرصه مدیریت خانه ماهر میشدن، یه مهارت کاری پیدا میکردن، تنها مشغول تحصیل نبودن. پدر و مادر باید در این عرصه هم این بچه ها رو رشد بدن، هنرهای دستی، کارهای فنی، مدیریت خانه و خانواده به اونها آموزش بدن. این وظیفه مهمی است برای پدر. کسب و درآمد حلال با تمام توان، مدیریت و اولویت بندی خرج آن، به ایجاد آموزش بچه‌ها در توانمندی اقتصادی مهارت پیدا کنند. دومین عامل در عرصه وفاداری شوهر در امر ازدواج امور معنوی است. پدر یک خانواده اینطور نیست که فقط در امر معاش باید تلاش کنه، با عقد ازدواج وظیفه اون این هست که مال حلال تنها به خانواده بیاره. نه، یکی از عوامل مهم دیگر بلکه مهمترین امور معنوی است. خداوند در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنان خود و خانواده خود از گناه که موجب سقوط در جهنم میشه نجات بدید. پدر یک خانواده باید محیط معنوی در خانه ایجاد کنه، محیط دینی، محیط اخلاقی، صمیمیت، محبت، روح خداپرستی و خود در محضر خدا دیدن و گناه نکردن و از اون طرف میل به امور معنوی مثل نماز، روزه، عبادت، مسجد، کمک به مردم، احترام پدر و مادر در محیط خانواده ایجاد کنن. تربیت دینی و فرهنگی، فضاسازی برای رشد علمی برای فرزندان، اینها لازم هست. و سومین نکته ای که در این رابطه لازم هست در امر وفاداری به عقد ازدواج که مرد وفادار به زنش باشه، به همسرش باشه، این اندیشه داشته باشه که بهترین همسر برای من همین همسرم هست، تمام نگاهش، محبتش، علاقه و عشق و صمیمیتش نسبت به همسرش باشه، نگاهش به غیر نباشه. شکرگزار خدا در رابطه با این معنا باشه که خداوند همچین همسری به او داده، معطوف باشه تمام وجودش به همسر و فرزندانش، نگاهش به خلاف، نگاهش به غیر نباشه، که اگر این چنین باشه این آغازیست برای سقوط زندگی اخلاقی و معنوی در خانواده. باید تمام نگاهش در زندگی در مسیر حلال و همسر خودش باشه. به این هم یکی از امور مهم هست در وفاداری به عقد ازدواج. همونطوری که زن باید حریم خودش رو حفظ کنه با تمام وجود، و این حریم تنها کسی که میتونه وارد این حریم الهی بشه همسرش باید باشه، شوهرش، شوهر هم همینطور باید دقت کنه، باید مواظبت کنه. اینطور نباشه خدایی نکرده با یک اشارت غیر او سقوط کنه، عقد ازدواجش رو از بین ببره، نعوذ بالله طلاق بده همسرشو، همسرشو به عنوان فرد شماره چند تلقی بکنه و بره به سمت مسائل دیگر. این جامعه رو دچار تشویش میکنه، دچار آشوب میکنه، دچار سقوط میکنه. این وفاداری در رابطه با همسر در اون چارچوبی که اسلام گفته، این یک ضرورت هست، یک نکته بسیار مهم هست. تمام وجود شوهر همسرش باشه و همسر شوهرش باشه، این دو بچه ها باشن، هم یک مجموعه نورانی و الهی تشکیل بدن و در این فضا یک شرایط فراهم بیارن که همشون مشمول دعای خیر حضرت مهدی آل محمد باشن. طوری خانه باشه که شوهر با تمام وجود خانه و خانوادش رو دوست داشته باشه، ثانیه شماری بکنه که بره خانه، از بس همسر فرزندان خوب هستن و همسر و فرزندان هم ثانیه شماری کنن که شوهر و این مرد به خانه برگرده و در یک محیط صمیمی کنار هم باشن. خدایا به همه ما توفیق زندگی اسلامی پر از صمیمیت و اخلاق به احترام عنایت بفرما، ظهور آقای امام زمان تأجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدة النساء العالمین، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي. حجج الله على عباده وأمناءه في بلاده، بهم نتولاه ومن أعدائهم نتبرؤ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در دیدار با نمایندگان خبرگان رهبری مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند. قبل از توضیح تحلیلی بیانات معظم الله در این فضای معنوی به حضرت آیت الله یزدی، این انسان با تقوا ولایت مدار و انسانی که عمری در راه اسلام و انقلاب و اجرایی کردن فرامین امام به مقام معظم رهبری تلاش کرده، به خاطر ریاست انتخاب ریاست ایشون تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند توفیقات عالی برای ایشون مسئلت دارم. حضرت آقا فرمودن که ما به دنبال اسلام حد اکثری هستیم. اینطور نیست که ما به دنبال اسلام حد اقلی باشیم، یعنی بگوییم نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال اسلام حد اقلی است، یعنی اون مقداری که از اسلام اسم و رسمی باشه، حالا مابقی هم نباشه طوری نیست، 10% اسلام باشیم کفایت میکنه. حضرت آقا فرمودن خیر، ما به دنبال اسلام کامل هستیم و با تمام توان در این مسیر گام برمیداریم و اون مقداری که این توان داریم اجرا میکنیم، سال آینده بیشتر، سالهای بعد بیشتر، تا انشالله نظام ما به اسلام کامل برسه، اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. به همین خاطر هست که تمام دشمنان اسلام به دنبال اسلام حراسی هستند، چون میترسن که در ایران اون اسلام کامل ایجاد بشه و اونها به دنبال این هستن که نکند جوامع بشری به دنبال این باشند که به سمت اسلام ناب بیان، لذا ایجاد میکنه، تردید میکنه، شک ایجاد میکنه، فضاهایی ایجاد میکنه که جامعه بشری از اسلام بترسد و بگن اگر این اسلام هست ما نمیخوایم مسلمان باشیم، به دنبال اسلام باشیم. مثل گروه های تروریستی اسلامی درست میکنه به اسم اسلام، مثل داعش، مثل النهضه. حکومت های به ظاهر اسلامی درست میکنه، مثل این کشورهای عربی منطقه. در تمامی فضاهای مجازی نسبت به اسلام حمله میکنه. این پروژه اون هست، اسلام حراسی، و ما باید با ارائه اسلام ناب جامعه بشری رو به سمت اسلام هدایت کنیم. فرمودن که تیم مذاکره کننده انسانهای امینی هستند، انسانهای دلسوزی هستند، ولی من نگران هستم، نگران اون طرف میز مذاکره امریکا، چون انسانهایی هستند که به هیچ چیزی پایبند نیستند، به هیچ صراط مستقیم نمیشن. در مذاکرات، در طول تاریخ مذاکرات امریکا با دیگر کشورها، یک کشور در قبال امریکا راضی از میز مذاکره بلند نشده.
دشمن اصلی مسلمانان جهان و بزرگترین توریست جهان، آبالای جنایتکار و یاهی امریکا، افشاری ایگلی و رهبری خامنه‌ای ترا فدا میکنه.
به همین خاطر هست که این مذاکرات را چند مرحله ای میکنه که بتونه مدیریت بکنه و این مذاکرات را به سمت اهداف خودش هدایت بکنه. اما همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، تفاوق بعد و تفاهم بعد و ایجاد یک تفاهم نامه بعد به هیچ صورت مورد قبول نیست و مردم ایران و تمامی دلسوزان نظام به رهبری مقام معظم رهبری خواهان این هستند که در مذاکره اسلام به ایران پیروز باشد. روز 22 اسفند، روز بزرگ داشت شهدا و سال روز صدور فرمان حضرت امام راحل مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران گرامی می داریم. بنیاد شهید و امور سارگران، جانبازان، یک نهاد خدمتگزار به عزیزترین قشر جامعه هست. در امر خدمت رسانی، امور پشتیبانی و حمایت، و جدن ما از مسئولان، تلاشگران این عرصه سپاسگزاریم. چند نکته هست که تذکر میدم و حتما این عزیزان مراعات کردن و انشاءالله بیش از این مراعات خواهند کرد. این هست که در امر خدمت جامعه به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران توجه ویژه کنن، جهادی عمل کنن. دوم این که در رابطه با اشتغال آنان و امور اقتصادی این عزیزان، دولت و تمامی مراکز اشتغال زا با این بنیاد همکاری کنند. سرکشی و توجه ویژه به خانواده شهدا، جانبازان ایثارگران، از نایی همه مردم، مسئولین و بنیاد لازم هست. این عزیزان نباید تنها باشن، فرزند دادن، پدر دادن، باید اینطور بشن که جامعه جایگزین این عزیزان برای اونها باشن، هرچند که هیچ کس نمیتونه جایگزین یک شهید بشه، ولی اونها احساس تنهایی نکنن. نکته دیگر، ساخت و بازسازی تحمیر گلزار شهداست که انشاءالله توجه بشه که این نمادهای تدین و ولایت مداری و جهاد و مقاومت همیشه زیبا و پایدار باشه و همه مردم به این عزیزان توجه ویژه کنن و بنیاد شهید به عنوان مسئول مستقیم انشاءالله توجه فوق‌العاده‌ای داشته باشه. پیروزی مردم و ارتش و نیروهای بسیجی عراق بر مزدوران جهان استکبار در تکرید به همه مسلمین و مردم عراق تبریک عرض میکنیم و این آغازی است برای پیروزی های بزرگ. و جالب اینه در همین پیروزی های مرحله‌ای که برای مردم عراق ایجاد میشه، این گروه ائتلاف مبارزه با داعش به سرکردگی امریکا نیروهای عراقی رو بمباران میکنن، به نیروهای داعش کمک میکنن. این چه ائتلافی است؟ این چه مبارزه با داعش است؟ معلوم است که شما از قبل با اینها هماهنگ بودید، اینا رو ایجاد کردید علیه جهان اسلام و الان داره آرام آرام این مسائل برای مردم کشف میشه. به زودی انشاءالله آرزو داریم عراق، سوریه و تمامی کشورهای اسلامی از لوس این انسانهای مزدور و جنایتکار پاک بشه و حاکمیت اسلام بر اون جوامع ایجاد بشه انشاءالله. نامه ای نمایندگان و سناتورهای امریکا نوشتن در امر مذاکره ایران و کشورهای پنج به اضافه یک که واقعا نشان از سفاهت سیاسی این سناتورهای امریکایی میده. مضمون این نامه این هست که اگر دولت امریکا با ایران به توافق برسه، در دولت بعد ما به اون عمل نخواهیم کرد. این یعنی تزلزل سیاسی، یعنی عدم استحکام سیاسی یک نظام که یک دولت بیاد یک توافقی کنه با یک کشور، دولت بعد بیاد اونو زیر این قرارداد و زیر این توافق بزنه بگه ما نیستیم. یعنی مردم جهان، این اعتراف بزرگی است که این سناتورها کردن، مردم جهان هیچ وقت به توافق با ما اعتماد نکنید، ما اونو زیرش میزنیم وفادار نیستیم. یعنی یه اعتراف سفیهانه این سناتورها کردن که الان در مجامع سیاسی جهان و حتی خود امریکا اونها رو نقد میکنن، نسبت به اونها متعرض میشن، میگن این چه نامه‌ای بود که شما نوشتید؟ یعنی جهان به ما اعتماد نکنید، جهان ما این گونه هستیم که دولت ما که منتخب مردم است اگر یه توافقی کرد فردا ما زیرش میذاریم. این در ادبیات سیاسی جهان برای اولین بار هست که شخصیت‌های سیاسی، این هم به این شکل با یک جمعیت 47 نفر آماری که دادند بنشینن، نامه بنویسن، سرگشاده هم باشه، به تمام جهان اعلام بکنن که مردم جهان، هر کس با دولت امریکا توافق کرد امید به فرداش نداشته باشه، دولت بعد اونو قبول نخواهد کرد. خب دولت بعد اونو قبول نخواهد کرد، اعتماد داره دولت بعد اونو قبول بکنه. هر روز مردم جهان باید بنشینن ببینن که امریکا چجور هست. در حالی که شما ملاحظه میکنید توافقهای سیاسی در جهان گاهی 100 سال دولتها بهش ملتزمن تا این شرایط تمام بشه. این چقدر از جهت سیاسی باید سناتورهای امریکا اینگونه باشن، این نشان از سفاهت، نشان از عدم خردورزی، عدم دانش سیاسی داره. امریکا باید به حال خودش فکری کنه، با این دولت و با این سناتورها عنقریب سرنگون خواهد شد. البته کنگره ای که نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس مرجع سیاسیش باشه، چیزی بیش از اون انتظار نمیره. یه جنایتکار، یه شخصیتی که در فضای سیاسی جهان به عنوان یک تروریست جهان جنایتکار شناخته شده، میره در کنگره امریکا به اونها درس میده. خب به طبع دانش آموختگان مکتب این جنایتکار همچین نامه هایی خواهند نوشت و آبروی سیاسی امریکا را میبرن. ما هم مانع نمیشیم، بگذارید همینطور بنویسن، همینطور آبروی خودشون ببرن. آخر سال هست و آغاز در آستانه آغاز سال جدید هستیم. من تقاضا دارم از همه مردم ایران به ویژه استان ولایت مدار بوشهر که به خانواده های مستمند، فقرا، به ویژه فقرایی که با انسان خیشی دارن، نسبت دارن، یا همسایه هستن، نزدیکان انسان هستن، توجه کنن، نگذارن آغاز سالشون با نگرانی، با نداری، با فقر آغاز بشه. پای سفره عیدشان غم باشه، حسرت باشه. کمک کنن. هر مقدار کمک به دیگران میکنیم، میگذاریم در سفره دیگران، در سفره زندگی و آخرتمان میمانه. و هر قدر خود استفاده میکنیم از بین میره. بذار توجه ویژه‌ای کنن و امسال که سال حضرت زهراست، انشاءالله همچون حضرت زهرا که می‌فرمودن الجار ثم الدار، اول دیگران و خود، این چنین عمل کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، چشم ما به جمال مبارکش روشن و منور بفرما، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع غریق رحمت واسعی خودت بدار، جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجت بندان به ویژه حضار روا بفرما، مکر امریکا و مزدوران از جنایتکاران به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.